به برنامه سه‌شنبه شب صدای کمونیسم کارگری خوش اومدین. من سیروان قادری هستم و امشب سه‌شنبه 5 آوریل 2011 برابر با 16 فروردین 1390 برنامه‌های صدای کمونیسم کارگری رو اجرا خواهم کرد. شما میتونین علاوه بر ماهواره از طریق اینترنت هم صدای ما رو بشنوین. آدرس اینترنتی رادیو برای یک دنیای بهتر هست www.wupradio.org. فراموش نکنین که ساعت پخش برنامه های صدای کمونیسم کارگری و همچنین آدرس اینترنتی ما و فرکانس های ماهواره رادیو رو به اطلاع عموم برسونیم. شما میتونین با برنامه صدای کمونیسم کارگری ارتباط بگیرین و از طریق ارسال گزارش و یا بیان نقطه نظراتتون، انتقادات و پیشنهاداتتون ما رو در هرچه پربارتر کردن برنامه های صدای کمونیسم کارگری یاری برسونین. آدرس های ما هست wup1917@mail.com و info@wupradio.org. آدرس وبسایت اینترنتی حزب اتحاد کمونیسم کارگری هم هست www.wupiran.org و نت. حتما به وبسایت حزب اتحاد کمونیسم کارگری مراجعه بکنین. نشریه حزب، نشریه برای یک دنیای بهتر رو دانلود بکنین و اون رو وسیعاً پخش بکنین. شما از طریق وبسایت حزب میتونین به آرشیو نوشته‌ها و مجموعه‌ای از سخنرانی‌های منصور حکمت دسترسی پیدا بکنید و همچنین در سایت حزب به آدرس های تماس با مسئولین حزب میتونین دسترسی پیدا بکنید. در برنامه های امشب صدای کمونیسم کارگری نخست مروری خواهیم داشت بر اخبار هفته در کشورهای مختلف جهان. گفتار هفته، فلاکت ملی اسلامی های وطنی. شنونده بخش دوم سخنرانی منصور حکمت تحت عنوان آیا پیروزی کمونیسم در ایران ممکن است خواهید بود. یورش اوباش طالبانی و بارزانی به معترضین در میدان آزادی سلیمانیه عنوان اطلاعیه ایش از حزب اتحاد کمونیسم کارگری که براتون خونده میشه. گزارشی از برگزاری مراسم گرامی داشت یاد جانباختگان گردان شوان و فاجعه بمباران شیمیایی حلبچه در سوئد. گفتگوی با کریم نوری در این رابطه خواهیم داشت. یک اطلاعیه خبری از تشکیلات هلند حزب اتحاد کمونیسم کارگری رو براتون خواهیم خوند. اطلاعیه از کانون دوستداران فرهنگ ایران در رابطه با مناظره علی جوادی با مرداد مشایخی. لطفاً شنونده برنامه‌های امشب صدای کمونیسم کارگری باشید. فراموش نکنید که با ما ارتباط بگیرید و البته ما رو از کیفیت صدامون در ماهواره مطلع بکنید.
چشمای سیاهت، برف چشمای پلنگه، یه نفر تو عمق چشمات داره با دلم میجنگه. یادم وقتی میرفتی از غمت گریه میکردم، تو میگفتی نازنینم، میرم اما برمیگردم. توی چشمای سیاهت، برق چشمای پلنگه، یه نفر تو عمق چشمات داره با دلم میجنگه.
اجازه بدین که در اولین قسمت از برنامه‌های امشب صدای کمونیسم کارگری مروری داشته باشیم بر اخبار هفته در کشورهای مختلف جهان.
کارگران ساختمانسازی شهر سلیمانیه روز یکشنبه 3 آوریل در مرکز شهر دست به اعتراض علیه فقر و ناامنی و بیکاری در کردستان عراق زدند. سپس جهت پیوستن به مردم معترض که هفته هاست در میدان آزادی شهر سلیمانی اجتماع کردن، به سمت این میدان راه پیمایی کرده و به مردم معترض پیوستن. روز جمعه 1 آوریل نیروهای اوباش حکومت اقلیم کردستان به معترضین در میدان آزادی شهر سلیمانی یورش بردند. 30 دستگیر و 10 زخمی شدند. اعتراض در کردستان عراق علیه فقر و فلاکت گسترده است که حکومت کردستان عراق به مردم این منطقه تحمیل کرده است و همچنان ادامه دارد.
به گزارش بی بی سی درگیری‌های یمن 15 کشته و صدها مجروح به جای گذاشت. بنابراین خبر، پلیس با استفاده از گاز اشک‌آور، باتوم و تیراندازی در صدد متفرق کردن هزاران معترض مخالف دولت برآمد که در نتیجه بیش از 1200 نفر مجروح شدند. این گزارش می‌افزاید که بیش از 400 نفر در پی تیراندازی پلیس به سوی معترضان در شهر الحدیده در دریای سرخ مجروح شدند. معترضان خواستار سرنگونی دولت عبدالله صالح در یمن هستند.
زلزله ژاپن و متعاقب آن سونامی و نشت مواد رادیواکتیو از نیروگاه‌های فوکوشیما، مخالفان انرژی اتمی در توکیو دست به تظاهرات زدند. صدها نفر در شهر توکیو در مقابل شرکت تأمین انرژی در این شهر دست به تجمع زدند و خواهان پایان دادن به بکارگیری انرژی اتمی و بستن نیروگاه‌های اتمی شدند.
خبرگزاری فرانسه خبر از درگیری و ناآرامی در زندان شهر لاتکیه در سوریه داد. به نقل از این خبر، زندانیان با آتش سوزی برای ساعاتی محوطه زندان را به اشغال خود درآوردند. در جریان این درگیری ها 8 زندانی کشته شدند. سوریه در چند هفته گذشته صحنه اعتراضات مردمی به حکومت اسد بوده است. همچنین در شهر لاتکیه در شمال غرب سوریه اعتراضات گسترده‌ای صورت گرفته و ده‌ها نفر کشته، زخمی و دستگیر شدند.
بنابر اخبار منتشر شده، طی روزهای اخیر گارد ویژه به بند یک سالن دو زندان رجایی شهر گوهردشت، یورش برده و 11 تن از زندانیان را به سلول‌های انفرادی منتقل کردند. سایت هرانا علاوه بر انتشار اسامی این 11 زندانی در این خصوص نوشته است: نکته قابل توجه این است که تمامی این زندانیان که به شدت مضروب شده بودند و بعضاً دچار شکستگی نیز بودند، بدون هر گونه رسیدگی پزشکی به سلول‌های انفرادی بند معروف به سوئیس منتقل شدند.
در روز 13 فروردین صدها نفر از مردم معترض تبریز در اعتراض به سیاست‌های دولت و خشکی دریاچه ارومیه در میدان آذربایجان این شهر دست به اعتراض زدند. نیروهای سرکوبگر رژیم اسلامی مردم را مورد ضرب و شتم وحشیانه قرار دادند که در نتیجه چندین نفر از مردم معترض مجروح و ده‌ها نفر دستگیر شدند.
روز 13 فروردین پارک قیطریه تهران صحنه اعتراض جوانان به رژیم اسلامی بود. نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی با حمله به جوانان معترض ضمن ضرب و شتم آنان چند نفر را نیز دستگیر کردند.
به گزارش رویتر، ترکیه در سندی موضوع توقیف محموله غیرقانونی یک هواپیمای ایرانی به مقصد سوریه را به اطلاع کمیته تحریم‌های ایران در شورای امنیت سازمان ملل رسانده است. ترکیه یک فروند هواپیمای باری ایران که عازم سوریه بود را مجبور به فرود در فرودگاه دیاربکر کرد. بنابراین گزارش، این هواپیمای باری که در بارنامه به عنوان هواپیمای انتقال قطعات یدکی خودرو ثبت شده بود، حامل 60 قبضه کلاشینکوف، 14 قبضه مسلسل، 8000 قطار فشنگ، 560 قطعه خمپاره 60 میلیمتری و 1288 قطعه خمپاره 120 میلیمتری بوده است. You've got the moon in New York City. You've got the whole world in.
sorry, come one day. But if I ever had to choose, love is my decision. With you I just can't lose. Stay here by my side. Love is my decision.
در برنامه‌های قبلی صدای کمونیسم کارگری به اطلاعتون رسوندیم اوباش طالبانی و بارزانی در شهر سلیمانیه به مردم معترض حمله ور شدند. ما در برنامه شنبه شب مصاحبه‌ای با چیاکو کاکایی مستقر در کردستان عراق داشتیم و اخبار این وضعیت رو از ایشون جویا شدیم. حزب اتحاد کمونیسم کارگری در محکومیت حمله نیروهای حکومت اقلیم کردستان به مردم اطلاعیه‌ای صادر کرده که توجه شما رو به شنیدن اون اطلاعیه جلب میکنم. یورش اوباش طالبانی و بارزانی به معترضین در میدان آزادی سلیمانیه. اعتراضات علیه حاکمیت عشایر طالبانی و بارزانی در کردستان عراق 43 روز خود را پشت سر گذاشت. روز جمعه مایکل روبن، یکی از نویسندگان آمریکایی، قرار بود در میدان آزادی در همبستگی با اعتراضات مردم سخنرانی کند. نیروهای سرکوب این مسئله را وسیله‌ای برای تهاجم به اجتماع مردم در میدان آزادی قرار دادند. بنا به گزارشاتی که حزب دریافت کرده، ساعت 4 بعد از ظهر روز جمعه اول آوریل، نیروهای سرکوب شامل پلیس و نیروهای ویژه اتحادیه میهنی که به پلیس ضد ترور مشهورند، به میدان آزادی وحشیانه یورش آورده‌اند. به دنبال آن درگیری سنگینی میان مردم و نیروهای پلیس در خیابان‌های مولوی، کانیشکان، مقابل مسجد جامع و دیگر خیابان‌های مرکز شهر سلیمانیه به وجود آمد. بنا به خبر، در این درگیری‌ها که ساعت‌ها طول کشید، 30 نفر از معترضین توسط نیروهای سرکوبگر دستگیر شدند. همینطور در این درگیری‌ها 51 نفر زخمی شدند که 38 نفر آنها پلیس هستند. تا زمان دریافت خبر و به دنبال این درگیری‌ها، میدان آزادی کاملاً به تسخیر نیروهای سرکوبگر درآمده بود. اما مردم معترض با توزیع اطلاعیه و پخش اخبار در سطح شهر اعلام کردند که روز شنبه میدان آزادی را از نیروهای سرکوبگر پس می‌گیرند. بنا به اخبار، نیروهای حکومتی از تمام شهرهای کردستان عراق نیروی سرکوب به سلیمانی آوردند و برای سرکوب شدید از قبل آماده بودند. سرکوبگران و اوباش تمامی پوسترها، پلاکاردها و وسایل تبلیغاتی معترضین در میدان آزادی را پاره و جمع کردند. حزب اتحاد کمونیسم کارگری تهاجم وحشیانه نیروهای سرکوبگر عشایر بارزانی و طالبانی به مردم معترض را قویاً محکوم می‌کند. مقاومت جوانان انقلابی و مردم معترض در مقابل دست‌درازی مزدوران شایسته تقدیر است. حزب از همه جریانات مسئول و طرفدار آزادی و حقوق مردم می‌خواهد تعرض وحشیانه حکومت پنتاگونی طالبانی و بارزانی را محکوم کنند. خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط دستگیر شدگان شوند، بر رفع ممنوعیت اجتماعات و اعتراضات و تشکل تأکید کنند و همراه مردم معترض و آزادی خواه در میدان آزادی برای برچیدن بساط احزاب مسلح تلاش کنند. مرگ بر جمهوری اسلامی، آزادی، برابری، حکومت کارگری، زنده باد جمهوری سوسیالیستی، حزب اتحاد کمونیسم کارگری، 14 فروردین ماه 1390، 3 آوریل 2011. لازم به ذکره که به اطلاعتون برسونم اعتراضات در سلیمانیه کردستان عراق همچنان ادامه دارد. بنا به اخبار منتشر شده، کارگران ساختمان سازی در سلیمانیه یکشنبه 3 آوریل در مرکز شهر دست به اعتراض زدند و به سمت میدان آزادی، محل تجمع اعتراض کنندگان به حکومت حریم کردستان، راهپیمایی کردند. تشکیلات هلند حزب اتحاد کمونیسم کارگری در اطلاعیه خبری زمان و مکان خانه حزب اتحاد کمونیسم کارگری در هلند رو اعلام کرده. هر ماه خانه حزب اتحاد کمونیسم کارگری در هلند شهر آمستردام دایر خواهد بود. در این اطلاعیه اومده که واحد هلند حزب اتحاد کمونیسم کارگری به منظور تسهیل گرد همایی اعضای حزب و دوستداران کمونیسم کارگری خانه حزب را در هلند سازمان داده است. جلسه بعدی ما روز جمعه 15 آوریل خواهد بود. در خانه حزب ادبیات و نشریات حزب در دسترس می باشد. شرکت برای عموم آزاد است. روز جمعه 15 آوریل منتظر حضورتان هستیم. زمان 1:30 تا 4:30. مکان آمستردام. علاقمندان به شرکت در خانه حزب اتحاد کمونیسم کارگری در آمستردام برای دسترسی پیدا کردن به آدرس خانه حزب میتونن به وبسایت حزب مراجعه بکنن. مطابق معمول هر سه شنبه شب شما شنونده برنامه گفتار هفته هستین. گفتار هفته امشب مربوط است به مطلبی از آذر ماجدی تحت عنوان معلق تاکتیکی بورژوازی جهانی در مورد انقلاب، فلاکت ملی اسلامی های وطنی. توجه شما رو به شنیدن گفتار هفته امشب جلب.
تحولات سیاسی و خیزش توده‌ای در منطقه کار دست ملی اسلامی ها داده است. ایدئولوژی حاکم هر روزه دارد جامعه را علیه انقلاب کمونیسم و سوسیالیسم واکسینه می کند. نقش رسانه ها در این کمپین واکسیناسیون تعیین شده است. به ویژه از سقوط شوروی و نظام سرمایه‌داری دولتی که سوسیالیسم موجود نامیده می شود. هیاهوی ایدئولوژیک تبلیغاتی بورژوازی علیه کمونیسم و سوسیالیسم و به تبع آن انقلاب چندشاورتر شده است. اما جالب اینجاست که علارغم خصومت آشتیناپذیر با انقلاب، هر از چندگاهی بورژوازی با شادی و شعف به میدان می آید و تحولات سیاسی در یک جامعه اختناق زده را انقلاب می نامد. گاهی نیز صفتی همراه آن می کند و به مردم پیروزی انقلابشان را تبریک می گوید. در این شرایط انسان اول هاج و واج می ماند که چه شد بورژوازی و رسانه های ضد انقلاب، کسانی که همیشه انقلاب را مترادف نابودی، ویرانی، خشونت، مرگ و خون معرفی می کنند، به ناگهان طرفدار انقلاب شدند. اما کمی تعمق نشان می دهد که قصد اینها از این جشن انقلاب چیست؟ در هراس از تعمق جنبش توده‌ای که عموماً برای خواستهای پایه‌ای آزادی، برابری و رفاه شکل می گیرد. در هراس از اینکه توده ها به ریشه مشقاتشان دست برند. از ترس اینکه مردم قدرت انقلابی خود را دریابند، تشکلات عمل مستقیم و انقلابی خود را تشکیل دهند. در بیم شکلگیری انقلاب واقعی، یعنی انقلاب کارگری، بورژوازی زیرکانه و مزورانه هایوهوی انقلاب راه می اندازد. سناریوی بورژوازی برای چنین شرایطی همیشه یکسان است. رأس نظام را می برد یا کل حکومت را ساقط می کند و یک آلترناتیو درباری که معمولاً ترشی انداخته شده است را به عنوان رژیم انقلابی به مردم حقنه می کند. آنگاه سوت پایان انقلاب را می کشد و مردم را روانه خانه می کند. تا مردم از مستی قدرت متحد خیش و احساس زیبای همبستگی بیرون آیند و متوجه شوند که چه کلاه بزرگی سرشان رفته، دیگر مومنتوم حرکت توده‌ای و خیزش انقلابی خوابیده است. سرخوردگی و افسردگی جانشین تمام آن شور و هیجان انقلابی شده است. همین سناریو دارد در مورد تحولات سیاسی و جنبش‌های عظیم توده‌ای علیه وضع موجود در خاورمیانه و شمال آفریقا پیاده می‌شود. با اولین تحرکات مردم برای سرنگونی نظام‌های موجود در تونس و مصر، زمانی که بورژوازی جهانی متوجه شد مردم مصمم به سرنگونی نظام هستند، جنبش اعتراضی را انقلاب نامیدند. در تونس با بردن زین العابدین بن علی و در مصر با رفتن مبارک، ختم انقلاب و پیروزی انقلاب را اعلام کردند و جشن و شادی به راه انداختند. در نظام‌های حاکم بر این کشورها هیچ تغییری به وجود نیامده است. حکومت استبداد سرمایه‌داری خشن با تمام دم و دستگاه سرکوب خود پابرجاست. ارتش و پلیس دست نخورده است. پس از قیام بهمن 57 و سرکار آمدن جمهوری اسلامی، منصور حکمت در سازمان اتحاد مبارزان کمونیست مبحث تاکتیک سرکوب انقلاب تحت نام انقلاب را طرح کرد. گفت که جمهوری اسلامی با توسل به این تاکتیک دارد مردم و جنبش انقلابی را سرکوب می کند. حرکت بورژوازی جهانی نیز همین خصلت را دارد. می خواهند با اعلام پایان انقلاب هر حرکت اعتراضی مردم را به اسم انقلاب و با ضد انقلاب نامیدن مردم سرکوب کنند. راز هوادار انقلاب شدن بورژوازی جهانی در اینجاست. ملی اسلامی ها و انقلاب. اما این تاکتیک ملی اسلامی های مفلوک ما را دچار مشکل کرده است. اینها تا 6 ماه پیش می گفتند انقلاب بد است، انقلاب خشونت است، انقلاب خونریزی است، انقلاب خانه خرابی است و آنگاه از این تزهای ارتجایی خود نتیجه می گرفتن که چون مردم از خشونت بیزارن و از خونریزی منزجرن، پس مردم انقلاب نمی خواهن. مردم خواهان اصلاحات هستن. کلی روی این سناریوی خود زحمت کشیدند و دود چراغ خوردن. آنچنان حرفهای خود را باور کرده بودند که انسان بعضن مردد می شد. شاید اینها واقعا انقدر انسانهای لطیفی هستن که دلشان از دیدن یک قطره خون ضعف می رود. اما نه. بعد از اینکه سر خود را تکان می‌دهی، به یاد می‌آوری که چگونه سران اینها پشت امامشان رژه رفتند و علیوار هزاران نفر را سر بریدند، چگونه بیش از 100,000 نفر را به اسارت درآوردند، وحشیانه شکنجه کردند و کشتند، چگونه با افتخار در یکی از بزرگترین نسل‌کشی‌های تاریخ نقش داشتند، چگونه علیوار و حسینوار قتل عام کردند، کمترین جرم کوچکترین عناصر این طیف لو دادن مخالفین رژیم اسلامی به دستگاه مخوف شکنجه و اعدام است. اینها زحمت کشیدند امارت ایدئولوژیک سیاسی عدم ساختارشکنی را ساختند، اما در عرض چند روز تحرکات و خیزش توده‌ای در منطقه امارتشان را ویران کرد. حالا که دنیا دارد با شور و هیجان از انقلابات خاورمیانه و شمال آفریقا حرف می‌زند، چگونه می‌شود علیه انقلاب حرف زد؟ طرفدار اصلاحات ماند و انقلاب را خشونت نامید. چگونه می‌شود در مقابل چنین رژیم کثیف جنایتکار و سرکوبگری ملاتفت و ملایمت نشان داد؟ طیف ملی اسلامی‌ها بر سر تاکتیک ترک خورد. یک بخش چنان علیه سیاست عدم ساختارشکنی و انقلاب مترادف خشونت از قلم زد که انسان یک لحظه از یاد می برد که اینها تا 3 ماه پیش خود سنگ عدم ساختارشکنی را به سینه می زدند. طیف دیگر دست به ادبیات راست جهانی در دوره تحولات کشورهای سابق اروپای شرقی برد و طرفدار رفولوسیون شد. این عبارات را نظریه پردازان راست درباره تحولات موسوم به انقلاب مخملی استفاده کردند و 2 خردادی‌ها در اینان آن را حلوا حلوا کردند. توده‌ای‌ها و اکثریت‌ها در این عرصه ید طولایی دارند. اینها همان کسانی هستند که عبارات تروبچه‌های پوک و گروهک را برای توصیف جریانات چپ و کمونیست علیه رژیم اسلامی اختراع کردند. برای اینکه از دنیا عقب نمانند و به جمهوری اسلامی هم خیانت نکنند، از راست جهانی عبارت رفولوسیون را به آریه گرفتند. این دیگر نهایت عجز و استیصال است. توسل به این حرکت بیمزه و بیمسما نشان می‌دهد که طیف ملی اسلامی‌ها تا چه حد مفلوک است. اینها حیات خود را مدیون رژیم اسلامی‌اند. باید رژیم اسلامی باشد تا اصلاحگران آن هم معنی داشته باشند. اما مردم با شعار مبارک بن علی نوبت سید علی پاسخ دندان شکنی به این دلالان حافظ رژیم اسلامی دادند. مردم آزادی، برابری و رفاه می‌خواهند. مردم می‌دانند که تا زمانی که این رژیم فقر و جنایت بر سر کار است، حتی 1 میلیمتر از خواستهایشان قابل تحقق نیست. مردم از این رژیم بیزارند. مردم خواهان سرنگونی رژیم اسلامی هستند. در ایران تاکتیکی که در تونس و مصر پیاده کردند کار بسیار پیچیده و دشواری است. کمونیسم کارگری مردم را برای سازماندهی یک انقلاب واقعی، انقلاب کارگری سازمان خواهد داد. این تنها راه تحقق خواسته های پایه‌ای مردم است.
Thank you.
قانون دوستداران فرهنگ ایران مناظره ای رو ترتیب داده. در این مناظره مرداد مشایخی و علی جوادی در رابطه با دموکراسی یا سوسیالیسم در آینده ایران به جدل نظری می‌پردازند. اطلاعات بیشتر رو همکارم با قرائت اطلاعیه‌ای که از طرف قانون دوستداران فرهنگ ایران صادر شده به اطلاعتون میرسونه.
قانون دوستداران فرهنگ ایران، مناظره، جدال بر سر آینده ایران، دموکراسی یا سوسیالیسم. دکتر مهرداد مشایخی، دکتر علی جوادی. زمان شنبه 16 آپریل ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر. محل برگزاری دبیرستان جیمز مدیسون، سالن وارهالک، شماره 5.
لازم به ذکره که به اطلاع علاقمندان به شرکت در این مناظره که در کشور آمریکا برگزار میشه برسونم که جهت کسب اطلاعات بیشتر شما میتونین به سایت کانون به آدرس www.kanunirania.org و یا شماره تلفن 165-18-17-703 ارتباط بگیرین و به اطلاعات بیشتری در این رابطه دسترسی پیدا بکنین. دوم آوریل مراسم یادبود رفقای جانباخته گردان شوان و فاجعه بمباران شیمیایی حلبچه در شهر گوتنبرگ سوئد برگزار شد. حزب اتحاد کمونیسم کارگری واحد گوتنبرگ سوئد مسئول برگزاری این مراسم بود که به دعوت نسرین رمضان علی برگزار شده بود. همینک کریم نوری از اعضای کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری و همچنین مسئول برگزاری این مراسم روی خط برنامه ماست. کریم نوری، خوش اومدین به برنامه صدای کمونیسم کارگری. شنونده های ما با صدای شما آشنا هستن. شما خودتون از گوینده ها و برنامه سازهای صدای کمونیسم کارگری هستین. خسته نباشید میگم بهتون.
مرسی. منم به شنوندگان عزیزی که خب برنامه ما رو انتخاب میکنن براشون شب بخیر میگم و امیدوارم که ایام خوبی را داشته باشن.
لطفا گزارشی از آنچه که در این مراسم در دوم آوریل گذشت به ما و شنونده هامون بدید.
مراسمی که تو شهر یوتوبوی برگزار شد همونطور که اطلاعیهاشو خب خیلی ها دیده بودن، یک گرامی داشتی بود از انسانهایی که جانشون رو در راه آزادی، برابری و رفاه انسانها دادن، به خصوص کسانی که در گردان شوان توسط جمهوری اسلامی به قتل عام شدند و همچنین فاجعه حلبچه که انسان‌های زیادی جان باختند در یه جنگ تحمیلی که اصلا هیچ نفعی توش نداشتند. مراسم باشکوه بود و جالب اینجا بود که آدمایی که شرکت کرده بودند یا یه سری آدمایی بودند که معمولا توی مراسم‌های معمولی نیستند و براشون خیلی مهم بود که توی این مراسم شرکت کرده بودند. فقط میتونم بگم که جای خیلی خالی بود که نتونستم بیام، ولی خب سعی میکنیم که فیلم های این مراسم رو از طریق وبسایت حزب در دسترس عموم قرار بدیم و که رفقایی که علاقمند باشن حتما بتونن نگاه.
کلا چه بحثایی تو این مراسم مطرح شد؟
مراسم با یه دقیقه سکوت به یاد تمام جان باختگان شروع شد و بعد رفیق سیاوش دانشور بودن که یه معرفی کوتاهی از نسرین رمضان علی کردن و نسرین از خاطرات خودش اون چیزی را که خودش دیده بود و نسرین بیشتر تشکرش از اون مردمی بود که واقعا 1001 به سه خطر رو به جان خریدن و کمکش کردن که بتونه به اردوگاه باز دوباره به پایگاهش برگرده و خاطراتی از جان باختن رفقاش یه گزارشی داد که چطور دیده بود و خیلی جلسه احساسی بود و راستش اشک خیلی ها در اومد. ولی خب بحثایی که بود یه تریبون حالت عمومی هم بود که کسایی که رفقایی که قبلا خودشون تو گردانشو هم بودن تو این جلسه شرکت داشتن، خودشون بحثایی رو پیش کشیدن. گویا توی هفته های گذشته یک کتابی هم بیرون اومده بود، گردان شوان در ابهام. بحثی که بود بیشتر بسا از طرف اون شرکت کنندگان چیز میشد، مسئله دنبال گشتن مقصر بودن و به درست نسرین رمضان علی گفت به احساس کسی که این فاجعه رو موجب شد جمهوری اسلامی و انگشت اتهام باید بیشتر به طرف جمهوری اسلامی باشه.
بله، من از طرف خودم خسته نباشید میگم به تشکیلات گوتنبرگ، حزب اتحاد کمونیسم کارگری و شما و همچنین سایر رفقایی که شرکت کردن در این مراسم. لازمه که به شنونده های صدای کمونیسم کارگری هم بگم که مراسم دیگری هم، مراسم یادبود رفقای جانباخته گردان شوان و فاجعه بمباران شیمیایی حلبچه در کشور هلند، شهر آمستردام، جمعه 18 مارس برگزار شد که گزارش مصور اون مراسم در وبسایت حزب هست. امیدوار هستیم که هرچه سریعتر گزارش کتبی و همچنین تصویری مراسم گوتنبرگ سوئد هم روی وبسایت حزب بیاد و علاقمندان بتونن اون رو ببینن. از شما سپاسگزارم کریم نوری برای حضورتون در این مصاحبه.
من هم برای شما شب خوبی رو آرزو می‌کنم.
Oh, Çavani halat aşkı feni da bare laça
برنامه سه شنبه شب هفته گذشته بخش اول سخنرانی منصور حکمت در انجمن مارکس لندن در سال 2001 تحت عنوان آیا پیروزی کمونیسم در ایران ممکن است رو براتون پخش کردم. همونطوری که هفته گذشته بهتون وعده داده بودم، بخش دوم این سخنرانی رو همینک برای شما آماده کردیم که توجه شما رو به اون جلب میکنیم.
طرفدار غربی‌ها نقطه قدرتشون چیه؟ اولا یه خط جریان بستر اصلی هم تو سیاست، یه جریان حاشیه‌ای نیستن تو سیاست در نظر توی مقیاس وسیع‌تر تاریخی. نماینده نوعی ناسیونالیسم تو ایران، نماینده نوعی بوروکراتیسم و سکولاریسم بودن تو ایران. اینا کسانی که مدارس رو آوردن، دانشگاه رو ساختن، جاده کشیدن، آسفالت کردن. اینا کسانی که جامعه رو از سیستم فئودالی منتقل کردن به سیستم سرمایه‌داری. همینا هم مردم یادشون ازشون. به علاوه اینا از نظر غرب مینستریمن، بستر اصلی سیاستن. هیچ چیز حاشیه‌ای و فرقه‌ای در مورد اینا وجود نداره. سازمان های کاپیتالیست طرفدار بیزینس و طرفدار بانک ها و طرفدار غرب و طرفدار آمریکا، همینا که هر روز این کشورهای دیگه دارن حکومت میکنن، اینا همپالکی های با آقای بلر و غیره، همپالکی با آقای سران حکومت غربی، اینا اونا، این رفقا ایرانی اونا در نسی این نقطه قدرت دارن که از پیش به نوعی میشه که حالت ولایت عهدی رو پیشونیشون نوشتن خودشون و فکر میکنن که قدرت اگه دست اونا نباشه دست ایناست، چون کمی قبلا هم بوده. از نظر خودشون سیاست مدارن، دولت مردن، از نظر خودشون مثلا جونیور نیستن، سینیورن تو عالم سیاست. هیچ جنبه حاشیه‌ای کوچیک خوردی تو خودشون نمیدونن. یه جنبشن که میکنن بعد جوامع رو اداره بکنن. بقیه هم به این چش نگاهشون میکنن تو بورژوازی غرب و بورژوازی هم. به منابع بیکران حمایتی از طرف غرب دسترسی دارن و از نظر غربی ها به نظرم حزب طبیعی کسب قدرت هم توی ایران، حزب طبیعی کسب قدرت نظر غربی ها. اینا مجاهد با این همه تلاشی کرده هیچ وقت چشم دولت های غربی اون جریانی که دولت طبیعی بعدی توی ایران باشه نشد. مثلا اینا هستن، اینا به طور طبیعی کسانی که اگه حکومت جمهوری اسلامی شکست بخوره اینا دارن کشورشون ازش پس بگیرن و منابع زیادی در اختیار اینا هست. از نظر حمایت مادیه که غرب ازشون میکنه بی حد و حصر منابع داره. خودشون امکانه دارن، پول امریکا رو برداشتن رفتن، امکانات وسیع خودشون به عنوان افراد دارن، با بیزی به صلاح یه قش متمول بورژوازی ایران با ایناست، هم داخل هم خارج کشور. اینا هم دسترسی دارن. اگه دقت کرده باشید شیوهی که اینا رفتن سراغ میدیا و رادیو درست کردن، تلویزیون درست کردن، روزنامه را میندازن، تو رسانه ها ظاهر میشن، خبر عقایدشون رو به عنوان اخبار تو سی ان ان میگن، نظرات ایدئولوژیکیشون میشه خبر ابجکتیو، میره تو بی بی سی. اینا کسایی هستند که دسترسی وسیع دارن به مردم، به راحتی بی بی سی و رادیو اسرائیل میشه به سادگی میتونه توی غروب بشه سنگر اینا، به سادگی. یو سی ان ان میره پشت اینا. درنچه دسترسی وسیع دارن به گوش مردم و به فکر مردم. یه اقلیت کوچیک ولی واقعی در جامعه طرفدار ایناست، یعنی پایه اجتماعی داخل کشوری دارن و یه اقلیت قشری از بورژوازی ایران با ایناست، فعال با ایناست و حکومت خودش میدونه اینا. اینا روبنای وسیع فرهنگی دوره قبل از انقلاب با خوشناختی گوگوش میاد خارج میخونه، به نظر میاد یه موضوعی مربوط به ایناست. تیم فوتبال که یه گل میزنه به آمریکا به نظر میاد موضوعی مربوط به ایناست. اون شیر و خورشید و پرچم و عکس گربه و اینا انگار همه بنا به تعریف اینان. در نتیجه همه این فرهنگ و آموزش پرورش و ایران، کلمه ایران انگار مال ایناست. در نتیجه اینا از پیش به دست آوردن، راه طولانی رو طی کردن، از ما خیلی جلوتر چیز میکنن تو صحنه سیاسی هستن. ولی نقاط منفیشون چی؟ یه بار مردم اینا رو انداختن، توی خاطره حافظه زنده خود مردم ایران هست که یه بار ما اینا رو انداختیم. دوره‌ای که نمی‌شد کسی تو مدرسه بالخودش حرف بزنه، کارگر اجازه نداشت اتحادیه تشکیل بده، جای شکنجه رو پای جوانای مملکت بود، بعدم شلیک کردن روز آخرش. بعدم یه بابایی میاد یه تاج می‌ذاره سرش، از خیابون میره به اون خیابون، از اون خیابون میره به خیابون، دست می‌زنیم کنار خیابون، مردم دیگه نمی‌رن زیر پای. یعنی به نظر من خیلی بلاحت می‌خواد اگه فکر کنیم به همین سادگی مردم ممکنه سیستم سلطنتی طاغوتی قبلی به قول طاغوتی تو گیومه به کار بره. برای این مردم دیگه اونو نمیخوان، عبور کردن از این پایده، تاریخا عبور کردن، براش جنگیدن. بگذاریم که ماحصلش جمهوری اسلامی شد بعدن، ولی مردم وقتی شاه رو مینداختن و حکومت سلطنت رو به جمهوری اسلامی فکر نمیکردن، داشتن شاه رو مینداختن و انداختن و یادشون که انداختن. یه عده ممکنه بخوان احیا کنن، مشکل اینا در نتیجه سر کار اومدن نیست، مشکلشون اعاده است و اعاده خیلی کار سختیه. اعاده قدرت ساقط شده خیلی کار سختیه، وقتی این قدرت به شیوه توده‌ای ساقط شده. یه انقلابی اومده قدعه پدیده رو ساقط کرده، میخواد اعاده کنه. راه خیلی پیش و پیش و تاتری تا یه حزبی که سابقه حتی تو اون تاریخ نداره، از ما یه پلتفرم آورده بعد شما اصلا میکنه، یا یه قشری از اجتماع نمایندگی میکنه. اعاده سلطنت، اعاده قدرت این قش، نه فقط سلطنت، اعاده قدرت این قش کار سختی اینا برشون. اینا سازمان ندارن، سازمان ندارن واقعا. یه آدم که با چسب عمومی اجتماع به هم وصلن، یه سازمان به اصطلاح مبارزین حرفه‌ای حزبی که بگی اینا نمایندگی میکنن، اینا شالوده به اصطلاح سیاسی و عملی این خط رو تشکیل میدن وجود نداره. سعی کردن به وجود بیارن تا این لحظه چیزی به دست نیاوردن، و کنار همین سازمان ندارن که رهبر هم ندارن، رهبر ندارن. اینا نتونستن برن پشت پرچم یه محفلی یا یه شخصی قرار بگیرن. رضا پهلوی التماسش کردن که بیاد به اصطلاح رهبرشون رو به عهده بگیره، بعد از مقداری ناز و غیره اومده. متا رهبر سیاسیشون اگه بناباشه ادعای سلطنت داشته باشه، به نظر من اصلا باختن. این که شما بیای جنبش طرفدار غرب محافظه‌کاری رو به شکل سلطنتی گره بزنی، بزرگترین خدمتی که اینا دارن میکنن به چپ. چون اگه طرف بره بگه آما دست از سلطنت برداشتی، من دست از سلطنت نمیخوام، من رضا پهلوی ام، بابامو میشناسین ولی من یه کس دیگه ام، اون سیستمو قبول ندارم، شاه هم نمیخوام بشم، رئیس حزب دموکرات ایرانم، تشکیل شده واشنگتن، شروع کردم عضوگیری، بعدش بعد نمیشه به نظر من بعد از این مدتی. ولی اگه بگی من رضا پهلوی ام، به اون سیستم قبلی انتقادی ندارم، خودم میخوام شاه بشم، به نظر من یه وزنه گنده است به دست و پای جنبش محافظه‌کاری غربی، و این یه بدهی، یه بستر نقطه ضعفشونه. رضا پهلوی، رضا پهلوی به عنوان پسر شاه سابق که میخواد خودش هم شاه بشه، نقطه ضعف ایناست نه نقطه قدرتشون. اگه یه آدمی رو داشتن که سابقه جمهوری خواهانه داشت و الان شناخت بنزه رضا پهلوی میشد شناختش، اگه بختیار زنده بود، حتی شانسشون خیلی بیشتر بود با بختیار تا با رضا پهلوی. و حال مشکل اینا مجموع مشکلات ایناست که در کارشون سخت میکنه. منتها اینا گفتم سیستمی که میان رو کار متفاوت با سیستمی که ما بخوایم بیان رو کار. اینا یه جریانی هستن که در صورت یه خلق غرب با تمام قوا میره پشتشون و میخواد بیاردشون سر کار. اینا یه همچی پدیده هستن. اینا توی انتخابات دموکراتیک رأی نمیارن، توی انتخابات آزاد تو ایران رأی نمیارن، اینا تو شرایطی رأی میارن که تو هم انتخابات نشه، کودتا بعد از کودتا شلوغ هرج و مرج، یکیش از افسرهای خودشون کودتا کنه، غرب تمام قوا بره پشتشون، یه دستور کاری واسه مجلس مؤسسان بذارن، جامعه رو سرکوب کنن، بخشای معترضش رو نگه دارن، باید بسازن باید نسازن، یواشاش کشور رو بگیرن دست. این راه حل ایناست. گفتم ملی اسلامی ها بدون جمهوری اسلامی سر کار نمیمونن، اینا بدون با پروسه دموکراتیک سر کار نمیان، رو با پروسه دموکراتیک سر کار نمیمونن، نه با انقلاب اینا سر کار میان، نه با دموکراسی اینا سر کار میان، اینا با سیستم کودتایی در صورتی که مردم دخالتشون محدود مونده باشه و جمهوری اسلامی در حال رفتن باشه، اینا شانسشون اصلا بیشتر، چون خلای قدرت باشه، مردم نتونن رهبری نداشته باشن که قدرت یه حکومت چپ تو مملکت به سرکار راست میاد سر کار و اینا این حکومت هستن. به هر حال خواستم بگم این دوتا جریان بورژوایی ما هر دو شده آن واحد روبرو خودمون به احتمال قوی پیدا نمی‌کنیم مگه اون مراحل آخر. فعلا مشکلی که جلو ما هست جمهوری اسلامیه با تلاشش برای بقا، مشکلی که جلو مردم ایران هست، ما رو به عنوان حزب کمونیست کارگری نمی‌گیم، مشکلی که جلو مردم ایران هست حزب جمهوری اسلامی با تلاشش برای بقا و جریان اصلی که داره وعده میده صبر کنید نندازیدش میتونید تغییرش بدید. در غیاب این وضعیت پدیده بعدی بورژوازی توش به نظر من پدیده‌ای که ظاهر خواهد شد اساساً تو سیستم این جنبش طرفدار غرب محافظه‌کار راست هست. خب البته واضح این حرف از دموکراسی و حقوق بشر میزنه، الان که میتونه بگه من میخوام بیام دیکتاتوری را بندازم، ولی همونقدر فوقش به وفادار به موازین دموکراتی و غیره که مثلا حکومت فیلیپین یا ترکیه یا مصر ممکنه وفادار باشه به موازین دموکراسی. این پدیده اگه خودش رو اصلاح کنه میشه این. در واقع این صورت تجربه شون بوده که میزنیم میگیریم با کمک سازمان سرمایه نیرو کار تو انقیاد میده. یه کسایی مثل مجاهدین چی؟ یا مثلا به نظر مجاهدین بخشی از بخش به اصطلاح فرزند ناخلفی الان برای جنبش ملی اسلامیه. یه کاری کرده که پسرماشو فکرفامیلش قبولش ندارن. خیلی خودخواهه. حاضر نیست با اینا سهیم بشه. میخواد خودش رئیس بشه. رفته رئیس جمهورش هم تعریف کرده. همه چیزا بروش کیش رو انداخته. یه راه رسم خودش رو انداخته. جشن اینا رو جشن نمیگیره. جشنای خودشو درست کرده. فقط خودشو میخواد میبینه، در نتیجه راهکارگر و اکثریت و حزب توده و نهضت آزادی که هیچ مشکلی ندارن به نظر من با یه پدیده مثل مجاهدین، به خاطر این سکتاریسم مجاهدین اساسا و ترسشون از اینکه این قدرت بگیره با ما شریک نمیشه. این یک کس دیگه مثل همین آقای خامنه ای بیاد ما رو میندازه، با ما سهیم نمیشه. هر کدوم دیگه شون داره میگه من سهیم میشم، نهضت آزادی میگه آقا باز میشه همه میان، خاتمی میگه همه رو دشمن رو بکنیم دوست رو بکنیم فلان. ولی این مجاهدین به نظر نمیده که بیان سر کار، قرار کسی فردا انتخابات کنه. رژیمشون رو دارن، لچکاشون رو دارن، ایدئولوژیشون رو دارن. خیلی ممنون، صحبت دخالتش که دیگه نیست. و این به نظر من جنبش ملی اسلامی رو خیلی میترسونه. به اضافه اینکه رفته نشسته عراق پلو صدام حسین تو اون متن جنگ ایران عراق، در نتیجه به این ترتیب خودش از این خاندان جدا کرده مسئول از به نظر من استراتژی شکست محتوم به شکستی رو در پیش گرفته. سازمانی که وقتی با بنی صدر زد بیرون، همه این آدمایی که امروز دو خردادیان سخت کشیدن برن تو شورای ملی مقاومت، از جمله آقای بهمن نیرومند و خان بابا تهرانی و همشون کی بود که نره تو شورای، به سرعت با فالانژیزمش اینا رو از دست داد و الان تبدیل شده به کسی که ها با مجاهدین، اگر بگم به تو مجاهدین، از نظر خودشون فوش محسوب میشه. الان فضا اینطوری، مجاهدین به نظر من مونه جریان با دیسیپلین میتونه هزار کار بکنه، ولی هیچ جریان اجتماعی نیست و شانس قدرتی به اون صورت نداره. رفقا راجع به دو تا جریان دیگه، یعنی جریان ملی اسلامی و جریان غربی ناخشنالیست‌های محافظه‌کار صحبت کردم. نیرو دیگه که تو صحنه است به نظر من کمونیسم کارگریه. حالا براتون میگم چرا اصلا تو این قضیه هیچ رگه‌ای از تهیج و خودبزرگبینی وجود نداره. چرا کمونیسم کارگری و نه کمونیسم؟ چرا کلمه کمونیسم کارگری ما تو بحثمون به کار میبریم؟ چرا من اصرارم اینه که بگم نیروی بعدی کمونیسم کارگری یا نه کمونیسم؟ چند دلیل. یا چرا نه چپ؟ چرا مثلا نمیگیم نیروی آلترناتیو بعدی چپه یا کمونیسمه؟ چرا من اصرارم اینه که بگم آلترناتیو کمونیسم کارگریه، نیروی دیگه؟ به این دلیل که اول همونطور گفتم چپ به معنی چپ تو ایران تو کمپ ملی اسلامی الان تو کمپ اپوزیسیون ملیه، اون چیزی که بهش میگفتن چپ. شما لیست کنید به کیا میگفتید چپ، نگاه کنید کجا هستن، از چی دفاع میکنن. تو اردوی نهضت ملی اسلامی هستن، افقشون هم مشترک تعداد زیادی. ثانیا و این چپ اضافه کنم، این چپ با ما به طور مشخص مشکل داره به عنوان کمونیست میلیتانت. البته ما نمیگه کمونیست میلیتانت من باید مخالفم، میگه اسم مستبد استبدادی پل پوت هزار چیز میگه بدون اینکه مسئله شو بگه. با اینه که اینا کمونیست های سرنگونی طلبن، به این سناریوی جمهوری اسلامی رو یواش یواش تغییر بدیم گردن نذاشتن، کار خودشون رو دارن میکنن. درنچه حتی این چپی که من ازش دارم صحبت کنم، نقطه مقابل کمونیسمی که اینجا به عنوان آلترناتیو سوم تو جامعه، نیروی سوم تو جامعه مطرح میکنم قرار میگیره. نکته بعد اینه که کمونیسم اگرچه تو مقیاس تاریخی یه جنبش تعریف شده است، تو هر دوره با یه جریان از کمونیستا تداعی میشه توی کشور. اینطور نیست که برای مثال تو انقلاب روسیه به بولشویک و منشویک یکسان بگن کمونیستا اومدن. یه جایی بالاخره بولشویک‌ها میشن نماینده تحول کمونیستی، منشویک‌ها میشن نماینده دولت موقت انقلابی یا کسایی که میخوان وضع موجود رو نگردن. کمونیسم با یه چیزی تو هر دوره تداعی میشه. تو تاریخ ایران هم با حزب توده تداعی شده، با خط با چریکای فدایی خلق و مشی چریکی تداعی شده و بعضن بعدش توی دوره کوتاهی با سازمان‌های سیاسی تشکیلاتی مثل پیکار و رزمندگان و غیره. کمونیسم به طور کلی نیست توی کشور. کمونیسم همیشه یه بستر اصلی، خط اصلی داره تو هر کشور. اون سازمانی است که به اصطلاح تبدیل شده به اون پرچمدار و نیروی اصلی اون اپوزیسیون. به کمونیسم جامعه علل عموم، نه متخصصین تو دانشگاه‌ها یا مورخ‌ها، جامعه علل عموم وقتی میگه کمونیست اون جریانو مد نظر داره. این به این اعتبار این یکی گرفتن کمونیسم با کمونیسم کارگری به نظر من موجهه، چون الان تو چارچوب جامعه ایران کمونیسم اشارهش به اسم کمونیست کارگری و کمونیسم کارگریه. اشاره وقتی میگن کمونیست ها، نمیگن منظورشون را کارگر نیست، منظورشون بچه های سابق رزمندگانی نیست، منظورشون کسایی که به خودشون میگن مثلا چپ های سابق تو روزنامه فلان نیست، منظورشون حزب کمونیست کارگریه. به طور روزافزونی داره اینطوری میشه. کمونیست ها رو با اون عبارت مشخص مردم تو هر دوره به کار میبرن و بورژوازی تو هر دوره به کار میبرن. الان سلطنت طلب وقتی میگن کمونیست ها، به هیچ کی جز ما اشاره نمیکنن، هیچ کی جز ما منظورشون نیست. به اونا دیگه میگن چپا، به ما میگن کمونیستا. نشه کمونیسم به عنوان آلترناتیو میره که بیشتر از اینم حتی با پدیده کمونیسم و کارگری و حزب کمونیست کارگری گره بخوره، بیشتر از اینکه به چپ علارمون بگن. کما اینکه تو انقلاب 57 دیگه به حزب توده نمیگفتن کمونیستا، به خاطر اینکه چیزی که فدایی شده بود تعریف کمونیسم و بعدن به یه درجه پیکار فدایی، پیکار ترکیب پیکار و فدایی، دیگه کسی میگفتن بردن زندان میگفتن توده ای هستی یا کمونیست هستی، کدومش؟ کمونیست بودن مقوله مشخصی میشه از نظر سیاسی. گفتم برای مورخ جنبش چپ میتونه بشینه بگه شاخه‌های مختلف تروسکیز، حزب کمونیست طرفدار مسکو، ارو کمونیستا و غیره و اینا جنبش کمونیستی هستند، ولی کمونیسم فرانسه توی مقطع مشخص ممکنه تداعی بشه با حزب کمونیست فرانسه. و کسی میگه کمونیستا میان سر کار، اتوماتیک براش این باشه که حزب کمونیست فرانسه میاد سر کار. انتظار نداره فلان گروه تروسکیستی هم بیاد سر کار. این موقعیت به نظر من داره تو ایران به یه درجه تو به خصوص توی سال اخیر به وجود میاد که کمونیسم رو با حزب کمونیست کارگری دارن تداعی میکنن. به یه معنی تو از نظر نظری هم حزب کمونیست کارگری شده به اصطلاح پرچم داره کمونیسم، به معنی اندیشه، به معنی آلترناتیو، به معنی جور جامعه. بیرون ما کسی معتقد نیست باید جامعه کمونیستی آورد، کسی این جور تبلیغاتش نیست که باید جامعه کمونیستی آورد، جمهوری سوسیالیستی آورد. این خطه و که با اون تداعی میشه. اما آیا کمونیسم کارگری که من میگم مترادف با حزب کمونیست کارگری به معنی به اصطلاح جامعیت کلمه؟ به نظر من اینطور نیست. یعنی کمونیسم کارگری که من به عنوان یه جنبشی در مقابل ملی اسلامی ها، در مقابل راستای غربی به کار میبرم، پدیده وسیع‌تر از حزب کمونیست کارگری به نظر من همین خطه، ولی پدیده وسیع‌تری. من تو این جنبش کل حرکات کارگری شورایی و جنبش های مجموعی کارگری، جنبش های اعتراضی کارگری که نمیره زیر چتر اپوزیسیون رفرمیست رو میگنجونم. حتی ممکنه طرف خودش آنارشیست بدونه، این ایجاد مهم نیست به نظر من. مهم اینه که تو صحنه سیاسی جامعه حزب شعارهایی که این دوتا کمپ میدن، جنبش کارگری، جنبش شورایی، جنبش مجامع عمومی، رهبرای عملی، خط مشی که تو جامعه دنبال میکنن انطباقش خودشون با کدوم یک از احزاب سیاسی اپوزیسیون پیدا میکنن. اگه بیان مثلا کارگرها طرفدار سندیکا و حزب توده اکثریت دست بالا پیدا کنن تو جنبش کارگری، شما میتونین جنبش رو حتی اگه نگه تودهیستیه بذاری پر دست اونا، بگی اینا جنبش سندیکایی مال ایناست، ولی اینکه تو نتونی رابطه فیزیکی حزبی بینشونشون بدی. جنبش شورایی، اعتراضای توده کارگری در نتیجه که نره زیر چتر رهبری ملی اسلامی، به نظر من بخشی از این جنبش کمونیست کارگریه. به اضافه اینکه محافل زیادی و سازمان‌ها و گروه‌های کوچیک زیادی میتونه تشکیل بشه که در اینی که قطب بودن و محوری بودن حزب کمونیست کارگری قبول میکنه به دلایل متفرقه نمیپیونده، بعضا تماس نداره، تو که شهرهای مختلف تشکیل میشن، حوزه فعالیت معینی دارن، اختلافاتی حس میکنن، نظرات حزب همشون 100% نمیپذیرن و دانش مجموعی از محافل و شبکه‌های چپی ها میتونه وجود داشته باشه که در اینکه معتقد بعد حول حزب کمونیست کارگری کار کنه و به عنوان گروه فشار رو حزب کمونیست کارگری کار کنه، در مجموع توسط این حزب کمونیست کارگری هدایت میشه و بخش از جنبش عمومی کمونیست کارگری میتونه باشه.
شنوندگان صدای کمونیسم کارگری، اگر اجازه بدین با هم به یک موزیک گوش میدیم و باز هم برمیگردیم به ادامه سخنرانی منصور حکمت تحت عنوان آیا پیروزی کمونیسم در ایران ممکن است، که در انجمن مارکس لندن در سال 2001 ایراد شد.
Esa sola gata en celo contigo Te cortaré el oído por tenerte en alto Ella muere por ti, tú por mí, es que matas Yo sigo tranquila, como una paloma de China Si te ya se pasan, súbeme al oído Yo de aquí no me
loco por un caminito. Me dice que tu novia anda con un rifle porque me vive volando mambo pa' ti que no lo permite.
Yo no tengo la culpa de que tú te enamores de traerte comprar flores. Yo compro con...
Soy loca con mi tigre. Cuanto más rayas mejor. Y mira, eso es lo que dice.
Yo soy loca.
من میخوام نقطه قدرت ها و ضعف های این جنبش ها بشنم. ما رو بقیه رو شمردم. میخوام چند تا فاکتورهایی که این جنبش کمونیست کارگری حالا مثلا نقاط قدرت و ضعفش هست رو براتون بشمارم. به نظرم مهمترین نقطه قدرت این جنبش اینه که امیال و آرزوهای این نسلی که ازش صحبت کردم نمایندگی میکنه بدون کم و کاست. شما یه لحظه از اینکه کمونیستا کمونیستن و آمریکا باشون بده و نمیذاره بیان سر کار صرف نظر کنید. فرض کن اسم ها از حزب نارنجی یه اسم مثلا حزب سبز ایران، حزب قرمز ایران، حزب سرخ ایران، اچی حزب ایرانیان آزاد، این حزب اون وقت مقایسه کنید تبلیغاتش برای جامعه‌ای که میخواد کاری که میخواد بکنه علی نظر سیاسی تاکتیکی جامعه‌ای که میخواد بیاره، ببینید مردم خانایشون با کدوم این طیف احزابه، ببینید با این حزبه. سکولاریسمشون اینا سکولاریستن، اونا نیستن. تنها جریانی که میخواد ریشه دین از اون مملکت ور بندازه اینان و این آرمانای گفتم جزء آرمانای اصلی نیست. برابری زن و مرد، لغو کار موزی به جامعه‌ای که درش آدما برابر باشن از اقتصادی. کیه که نرید میکروفون رو بگیره در دهنش از طبقات کارگر زحمتکش بگن آقای جون یه حزبی هست میگه بیمه بیکاری باید داد، مسلم از قضیه نون در آوردن از تو بازار کشید بیرون، هر کی بره کار کنه، هر کی بره چی میخواد مصرف کنه، راش اینه. حالا عملی میشه یا نه کاری نداره. تو با این نظرت چی میگی؟ من آرزومه این. این بس که شما حرفای قشنگ میزنین ولی حرف که عملی نیست. داره میگه ما حرف دل مردم میزنیم ولی باور به قدرت پیاده کردنش هنوز نیست که ما میتونیم پیاده کنیم، مگر نه حرف دلشون داریم میزنیم. یعنی مدرنیسم، سکولاریسم، برابری زن و مرد، مبارزه با تبعیض، آزادی بی قید و شرط سیاسی، لغو کار مزدی، برابری اقتصادی، رفاه اجتماعی، وقتی اینا رو میذاری پلو هم، ما داریم امیال این نسل مردم و اساسا 99 درصد 90 درصد از مردم که باید کار کنن، زحمت بکشن تا زندگی بکنن نمایندگی میکنن. این نقطه مثبت ماست. هر کسی دیگه داره یه چیزی برخلاف مردم میخواد بهشون بفروشه. سلطنت طلبان میخواد یه سلطنت رو بهشون بفروشه و بعد بازار آزاد هم میخواد بهشون بفروشه و توضیح بده بگه من فردا شما رو به عرض و تقاضا نیروی کار ول میکنم، به من بذار من بیام سر کار، از فردا باید بری بازار دوباره کار بگیری به واسه خودت. میگه و در زمین آقای میبینی ایشون قرار شاه بشه اینجا. یه چیزاییست که باید اصرار کنه مردم قبول کنن. جزء آرمانای اینطوری صبح پا نمیشه ایشی تو مملکت بگه آخه چه روز خوشی، کاش یه شاه داشتیم و کاش من دنبالش تو شهر دنبال کار میگشتم. این جزء آرزوهای طرف نیست. اون باید بیاد اینو بهش به عنوان شرایط و مرزومات و تربصلا تلخی اون میوه خوبی که براش هست و غیره بهشون بخورونه. آقا شما بیا شاه رو قبول کن، عوضش ایشون آمریکا رو میاره و سرمایه‌گذاری میشه. شما بازار آزاد قبول کن، عوضش ما سعی میکنیم بخشش رو به صورت بیمه بیکاری بهتون برگردونیم که نمیگه گوشیم. این حزب اینطور نیست. این حزب داره امیال واقعی مردم وقتی که با قلبشون مصاحبه میشه نمایندگی میکنه. این که حالا محاسبات مردم بعدن به چی وادارشون میکنه یه بحث دیگه است، ولی این که تای دلش طرف اینایی که ما میخوام میخواد درش تردید نداره. میرسم تا اسم کمونیست مزاحم این پروسه هست یا چقدر مزاحم واسه باش چیکار کنیم. وگرنه اگه اسم ما بود حزب ایران، یه حزبی بود با مشخصات حزب، ما اسمش بود حزب ایران، الان دنیا رو برداشته بود از نظر این که همون ها بله همین حرف رو میخواهیم بزنیم و حزب ایران راست میگه. کسی نمیاد بگه شما سرکار نمیاین. الان کمونیسم رو به عنوان به سالشی که کمونیست آقا نمیتونه توی مملکت بیاد سرکار. از دوره روس و انگلیس نمیذارن کمونیست بیا سر کار و آمریکا قبول نمیکنه یا کجا پیاده شده قبل. اینا حرفایی است که به ما میگن وقتی میشن کمونیست. اگه بگیم ما لیبرالیم دیگه این سوال هم از در میره بیرون. بعد بشین قضاوت کنیم میخوام چیکار کنیم. این جنبشی نیست نه برای اصلاحات و نه برای اعاده. اینش جالبه. برای اصلاح چیز منفوری نمیده به میدون که بخواد منظور چیزی نگه داره. برای اعاده یه چیزی که قبلا دور انداختن هم نیست. یه چیز تازه است و اینو کاملا به نظر من محسوسه برای مردم. این جنبش بالقوه و به خاطر سنت قدیمیش هم سازمان داره و هم میتونه رهبری تامین بکنه. این نقطه قدرت ماست به نسبت سلطنت طلبها و به نسبت راستای غربی و به نسبت خود حتی ملی اسلامی ها. ملی اسلامی خاتمی رو دارن ولی الان که صحبتش نداشته باشن همشون عزا گرفتن. این بدون خاتمی این جنبش رو برمیگرده 15 کلاس میره پایین‌تر. حزب کمونیست کارگری که وسط این قضیه است به نظر من این شانس رو داره که سازمان به این جنبش بده و رهبری این جنبش رو تامین کنه. وجود حزب کمونیست کارگری که بعداً بهش میرسم یکی از سرمایه‌های این جنبشه و کمونیسم کارگری ممکنه تو شاخه‌های اصلی جدال اصلی سیاسی که درگیر میشه تو ایران متشکل ترینش رو هدایت شده ترینش باشه، با خط حساب کتاب ترینش باشه و نقش من ترین باشه. این نقطه قدرت جنبش کمونیستی است این دوره. نکته بعد اینه که هر چی پروسه انقلابی تر بشه و سر تحول تسریع بشه شانس ما بیشتر میشه. هر چی مردم بیشتر تو فعالیت سیاسی شرکت کنن ما به نسبت بقیه این نیروها قوی تر میشیم، بخت ما بازتر میشه. هر چی این پروسه محدودتر باشه، مردم از صحنه بیرون تر باشن، شانس دیگران زیادتره. حالا بعدم محدود حتی اون تو اون چارچوب هم شانس خودمون میگه. ولی اگه پروسه انقلابی بشه، میلیتانت بشه، اعتراض گسترده بشه، مردم نخوان بپذیرن، به همون درجه که محیط سیاسی رادیکالیزه میشه، به همون درجه ما به شانس بیشتری برای به اصطلاح سر کار اومدن نزدیک میشیم تا دیگرانی که هدف سیاسیشون نفع نمیکنن از حضور مردم تو صحنه و از رادیکالیزه شدن خواسته و شعارهای مردم. اینم نقطه مثبت ماست. به خاطر اینکه فرض من اینه که پروسه رادیکالیزه میشه. فرض من اینه که مردم مجبورن بیان تو صحنه. این یه جنبش وسیع‌تر از این تو راه هست. نکته بعد اینه که به نظر من همینطور پروسه انقلابی به نظر من افق ما رو همه‌گیرتر میکنه. هر چی رادیکالیزه تر بشن توری رادیکال برد بیشتری پیدا میکنه، برنامه رادیکال برد بیشتری پیدا میکنه، رهبرای رادیکال بیشتر تو دل مردم جا میگیرن. بنابراین ما چفت میشیم به گسترش اعتراض. اگه روند رو ببینیم بر حسب که میره به سمت گسترش اعتراض، میتونیم فرض کنیم که تناسب قوا به نفع کمونیست کارگری میچرخه. تو دو شرایط ما به نظر من شانس سر کار اومدنمون بیشتر از بقیه است. یکی تو شرایط دموکراتیکه انتخاباتی و یکی تو شرایط انقلابی. تو هر دو اینا به نظر ما میام سر کار. کمونیست کارگری میاد سر کار. من حالا بعداً فرض این کسان هم باشه تا بیاد سر کار رو میذارم بعداً بحث میکنم. فرض کنیم این نیرو تونسته خودشو برسونه به صحنه انتخاباتی آزاد توی کشوری که جمهوری اسلامی نیست. توی پروسه انتخاباتی دموکراتیک اگه بنا باشه همچین پروسه‌ای توی ایران پا بگیره ما میام سر کار. حزب کمونیست کارگری به نظر من رأی بالاترین رأی بین مردمی که آزادانه برن پای صندوق به دست میاره. سلطنت طلبان هم فکر نمی‌کنم این شانس داشته باشه. یعنی اشتباه سعی فکر کنیم که اون انتخابات به نفع اونا و انقلاب فقط به نفع ما تموم بشه. انتخابات به نفع ما تموم بشه. و دقیقاً به همین خاطر فکر می‌کنم نمیرن پای انتخابات. مگه مجبورشون کنی؟ یعنی پروسه‌ای که ما میریم مجلس آزادی برگزار می‌کنیم، تو حوزه‌های مختلف کاندید معرفی می‌کنیم، بیان رأی مردم می‌شموریم، حزب کمونیست کارگری به عنوان بزرگترین حزب کشور میرسه تو مجلس، ممکنه اکثریت نباشه. ولی بزرگترین حزب سیاسی کشور میشه اگه در یه انتخابات آزاد با 3 ماه فرجه تبلیغاتی بذارن این حزب کار کنه. از جای من میتونوش بحث کنیم ولی به نظر من پروسه انتخاباتی ما رو میاره سر کار. به خاطر واقعیت که داریم جامعه پشت سر میذاره، پروسه انتخاباتی منتقد اون وضعیت رو میاره سر کار. به حساب این که به نظر من گفتم رابطه‌ای که من راجع به نوع کمونیسم برای حرف میزنم، این نوع کمونیسم به کمونیسم دیگه چه فرقی داره؟ رابطه‌ای که با مردم داریم یه رابطه خیلی روشن و شفاف و قابل فهمیه، برخلاف سنت تاکنونی چپ. یه مدل راجع به نوع کمونیسم جدیدی حرف میزنیم. انقلاب هم ما رو میاره سر کار به نظر من. این پروسه دموکراتیک و پروسه انقلابی به نظر من ما رو شانسمون قدرتمون رو بیشتر میکنه. پروسه کودتایی و توانی توطئه‌گران زیرزمینی و روندهای کودتا زده کودتا شانس ما تو شستمه کمتره. اگه بنا باشه دو یه سلسله کودتا و ضد کودتا و حکومت جمهوری اسلامی عوض بشه، ما همچنان اپوزیسیون خواهیم یافت خودمون. ولی بنا باشه مردم بیان تو صحنه انقلاب کنن شانس ما زیاده. اگه بنا باشه یه جای انتخابات بشه شانس ما زیاد. به این میرسم که پس فردا انتخابات کودتای دوباره شروع میشه. یعنی ما با انتخابات بیان سر کار باید فکر اینو بکنیم که فردا کودتا میکنن. به اونش فعلا نمیرسم. ولی خود نفس پروسه انتخاباتی شانسی که کمونیست‌ها رو بیان سر کار اصلا بالاتر. جنبه‌های منفی فعالیتمون. جنبه‌های منفی من حالا میگم فعالیتمون این خط سوم جنبش کمونیست کارگری. به نظرم کمبود منابع از مشکلات اصلیشه. یعنی دو تا جریان دیگه کس بردم عمیقاً، یکیشون که منابع دولت در اختیار داره کار میکنه، یکیشون هم منابع باقی دولت ها رو داره کار میکنه. در نتیجه ما میمونیم و منابع که این جنبش باید بسازه. یکی از کمبود منابع مهمترین مانع است نبود حمایت بین المللی. الان هر دوی اون دو تا جریان تو سطح جهانی طرفدار قوی دارن. حزب کمونیسم کارگری، کمونیست تو ایران تو این مقطع و تا وقتی که برسیم به اونجایی که نزدیک قدرت باشیم، به نظر من اون حمایت بین‌المللی وسیع تو هیچ سطحی نداره که اینا دیگه داره. خصومت غرب با ما، خصومت غرب با کمونیسم کارگری یکی از مهمترین فاکتورهایی است که میتونه ورقو برگردونه. نه فقط به این معنی که واقعا وارد عمل بشه غرب با ما، به این معنی که غرب این تصویر رو بده که من نمیپذیرم حکومت کمونیستی تو این کشور و مردم بشینن خونهشون چتکه بندازن. بگم از نمیپذیره، دیوونه ایم. بریم پشت یه حزبی که اگه بیاد سر کار اول همه موشک کروز میخوره وسط پارک سایی. چرا این کار بکنیم؟ چرا ما بیایم کشور رو وارد یه مرحله مثلا خصومت با آمریکا بکنیم؟ مثلا رای بدیم به آمریکایی‌ها بیان قالشو بکنیم. یعنی چه خصومت غرب با ما، نه فقط خود خصومت، بلکه دادن تصویر خصومت غرب با ما، تبدیل شدن این که غرب با اینا، غرب اینها رو نمیپذیره به بخشی از خودآگاهی مردم، محاسبات مردم، یه مانع اساسی سر راه کمونیست کارگری. چون کسی با پای خودش وارد یه مخمصه به این بزرگی نمیکنه خودشو. میگه بچه ها میبخشید ولی من دارم میرم رأی میدم به این آقا که چیز گفته. شوروی اینو به خوبی ما نشون داد به نظر تحولات روسیه. ما مورد هجوم مدیای غربی قرار میگیریم و تحریف میشیم به شدت. یعنی باید فرض کنیم که جنبش کمونیستی در ایران با یه هر حمله وحشیانه و کثیف از طرف میدیای بورژوایی غربی روبرو میشه. CNN، BBC، دروغای شاخداری که میگن. دیروز روز گاردین مقاله نوشته که لنین بالاخره یه آدم مشنگ بود یا یه مستبد. شانسی بین این دو تا نیست. یا بالاخره لنین گویا یه آدم مشنگ بوده یا مستبد. یا دیوونه بوده یا مستبد. این دو تا خارج نیست. اینکه رهبر انقلاب کارگری بوده که آزادی آورده به همون فنلاند بغل دست گوش خودشون، کسایی که کشور مستعمرات روسیه رو بخشیده این ورن ور و حقوق زن رو تو مملکت چقدر بردن بالا و کارگر چجوری ایمنی اقتصادی به دست آورده، اینا مسئله طرف نیست. این که این آدمی که مشنگ بوده یا دیوونه، کتاباش فقط از تمام سران بورژوازی غربی بیشتر بوده و خود اینا روز خودش گفتن بولشویکایی که اومدن سر کار این کمیساریاتشون رو هم بنزه کتابخونه دانشگاه نوشته دارن بین خودشون، اینا مسئله‌اش نیست. الان میاد میگه لنین یا دیوونه بوده، خل بوده یا مستبد. گفت لنین مستبد هم نبوده بیچاره. تا وقتی لنین سر کار بود اجازه اختیارش تصمیم تنهایی با لنین نبود. مرد بعد 5 سال 10 سال بعد اینکه لنین مرده بود تازه شوروی شروع کرد استبدادی شدن. این تصویری که مدیا غرب میده با ما بدتر از این میکنه. ببینید با کوبا چیکار میکنه. کاسترو رو تو تصویرش تو مدیا غربی کاسترو، دیکتاتور کوبا کاسترو امروز افزود، ما دیکتاتور کوبا کاسترو چه جوری مثلا هر جای دیگه انتخاب شده دیگه کارشو میکنه اونجا. فقط برو گزارش درست تهیه کن دیگه. این کاریه که با ما ممکنه بکنن و به احتمال قوی مدیا غربی به جون این جنبش میفته و این مانع مهمه برای ما. مسئله پروپاگاند جنگ سردی علیه کمونیسم به طور کلی، یعنی گذاشتن تجربه شوروی و چین به پای کمونیستا تو کوچه و پس کوچه جامعه و منفی بافی راجع به سوسیالیسم، اینا موانع کار این خطه. یکی از مشکلات مهم به نظر من کار کمونیسم و کارگری روحیه من بهش میگم جونیوریسم. کسایی که خودشونو به عنوان شریک کوچکتر جامعه قبول کردن، تصوری از این ندارن که جامعه میتونه به دست اونا بگرده. به نظر من کمونیسم به خصوص تو کشوری مثل ایران که هیچ وقت خط اصلی اپوزیسیون نشده و پای قدرت نبوده، عادت کرده به خودش به عنوان گروه فشار نگاه کنه. گروه فشار برای پرچم حق و حقیقت رو بگیری دستت و بری جلو تا با تیر بزنن بیفتی. تصویری که یه دو سیاستمدار سطح بالای جامعه هم یه جنبش اجتماعی زنده است که میخواد قدرت رو بگیره، جامعه رو اداره کنه، آموزش پرورش رو سازمان بده، اقتصاد رو سازمان بده، تو ذهن چپ نیست. فکر میکنه این موظف فشار بیاره به کسای دیگه. و این خرد دیدن خود و کوچک دیدن خود به نظر من شاید مهمترین عامله که ممکنه سد راه کسب قدرت بشه. من از هم چه برای فراخوان کسب قدرت، چه حفظ قدرت، اولین مشکل از داخل خود این صرف میاد بیرون. آقا نکنیم، مگه چرا به تدخیز برداشتیم برای قدرت؟ آیا میتونیم قدرت رو بگیریم؟ آیا میتونیم حفظ کنیم؟ آیا قرار نیست که طبقه قدرت رو بگیره؟ همه اینا بهانه است، همه اینا بهانه است. مثل طرف شنا بلد نیست، هزار دلیل میاره که من نمیخوام امروز برم تو آب. مایاشو نیورده، سرما خورده، بختش نیست، نمیخواد جلو بزن از همه آب رو همه رو بره. به هر دلیلی نمیره تو این قضیه. وقتی میره پیش شنا بکنی پشت تئوری شوراها پس باید قدرت رو بگیرن که تو روسیه نگرفتن، بولشویکا گرفت. طبقه باید انقلاب کنه، نه حزب. فوربندی ما هم نمیگیم حزب باید انقلاب کنه، ولی فوربندی که میاد میگه آقا در رو به سمت قدرت، ترس از استخر سیاسی این جنبش جونیور رو نشون میده تو جامعه. این کاره نیست. وگرنه شما سه تا مدیر کل وزارت فرهنگ رو بذاری پلان باشون یه حزب بسازی، فوری قصد کسب قدرت بهشون دست میده. فکر کنم باید وزیر بشن فوری. فوری برنامه شو جامعه میده. این خرد دیدن خود و این تعلق به حاشیه جامعه، مارجینال بودن تاریخی چپ تو ایران و ذهنیت و روانشناسی که با خودش آورده به نظرم یکی از بزرگترین موانع ماست. اگه من فهمم اگه چپ شکست بخوره روی شکست میخوره، نه روی خودمون رو گفتم، روی اینکه نمیره نقشش انجام بده. و این مهمترین مشکل این خط. الان دوم خردادی هم چه مشکلی نداره، میخواد دیالوگ تمدن ها بکنه، جهان رو نجات بده. طرف راه خونش نمیتونه پیدا کنه. جدی میگم بهش گفتن تو دیگه راجع به مطبوعات حرف نزن، الان 5 سال 5 ماه نمیدونه چیکار کنه. قرار بوده با دیالوگ تمدن ها بره جورج سوروس رو سر عقل بیاره و بیل گیتس رو راهنمایی کنه و مثلا با آمریکا بگه سیستم تو خوب نیست. ادعاش رو دست نمیاره، کسی هم نمیخنده بریشش. من و شما میام میگیم آقا جون کمونیست‌ها قدرت بگیرن، از هزار نگاه کن بلانکیست، چه تخیلاتی، چه خود بزرگ بینیایی، همش من میکنن. خاتمی میخواد دیالوگ تمدنا بکنه، تا دیروز مسئول یک کتابخونه آب مذهبی بوده، یه جا نشسته بوده، کسی مشکلی وای نداره، میتونه آقای خاتمی دیالوگ تمدنا بکنه. ولی شما نمیتونی، اختیار مملکتی که خودت توش بزرگ شدی و احتمالاً تو مقطع دیگه 100,000 نفر از بهترین مخبگان جنبشش رو سازمان داده، سازمان ادعا کنی ما حکومت رو میگیریم و اداره میکنیم مملکت. فکر نمیکنه اگه همین آدمایی که تو حزب کمونیست کاری تو جنبش کمونیستی ان توی شرایط آزاد توی آگهی شغلی شرکت بکنن، همشون از این وکلا و وزرا بیشتر توانایی دارن برای اداره جامعه. یه اول اینا رو زده تا بتونه حکومت کنه. مثلا خود جنبش مجموعه اینا رو قبول نیست حاضر بکنه. این به نظر من فشار گناه پسا استالینی. استالین اومده کاری کرده، احساس گناهی به کمک CIA و آمریکا تو چپا خلق کردن که خود بیچاره از ترس دیگه نمیتونه راه بره. خب استالین به ما چه؟ مگه من هیتلر رو به حساب آقای بنیصد گذاشتم که تو استالین رو به حساب من میذاری؟ تو هیتلر رو داشتی؟ مقایسهشون اصلا محل فارغه. اینم استالین. کسی که تو 80 کشور دنیا کودتا کرده که دیگه از این حرفا نباید بزنه. کسی که بمب اتمی میندازه تو سر کله مردم، بچه مدرسه که صبح میشه بره تو هیروشیما ناکازاکی مدرسه تو بمب اتم تو بلا تعویض انداختی، دیگه این بحث استالین رو چرا داری این وسط میکنی؟ فوقش من مثل شما هم دیگه. ولی هیچ کسی تا الان نرفته یقه یه حزب ناسیونالیست رو بگه شما استبداد به پا میکنین، شما از کجا معلوم که پلورالیسم رو قبول کنین؟ با چپ میکنن و چپ هم بر نگاه میکنه. و خودمون الان آماج به عنوان اولین حزب سیاسی ایران تو چپ که ادعای قدرت کرده، دورا دور بیشترین اهانت ها و فشار رو متحمل شدیم برای اینکه جرأت کردیم از دولت حرف بزنیم، از دولت، از رابطه دولت و حزب و غیره. اینا همه به نظر من اون احساس اکونومیسم منشویکی و احساس گناه پسا استالینیه که تو چپ خمیره چپ رو تشکیل داده. و اگه بخواد کمونیست کارگری به قدرت برسه، خودش اول باید بخواد به قدرت برسه. این به نظر مهمترین معنی است.
شنوندگان شنوندگان گرامی، صدای کمونیسم کارگری بدین وسیله به پایان برنامه‌های امشب رسیدیم. ما رو در جریان نکته نظرات خودتون قرار بدین. آدرس ایمیل های رادیو برای یک دنیای بهتر هست wup1917@mail.com و info@wupradio.org. همچنین ما منتظر شنیدن گزارشات شما از مسائل مختلف در رابطه با اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران هستیم. روز و روزگار خوش.